صدای ما را از ماه می شنوید.
دخترکی که ابری به بزرگی برج ایفل را بلعیده بود. نوشته رومن پورتولاس، برگردان ابوالفضل الله دادی، نشر ققنوس. با صدای رضا عمرانی.
این داستان کاملا واقعی است، زیرا من همه آن را از خودم درآوردم. بوریس ویان. قلب تا حدودی مثل پاکت نامه بزرگ است. پروویدنس دو پوار. بخش اول، یک پستچی زن و فهم کاملا خاص او از سس مایونز و زندگی. وقتی وارد سالن آرایشگر پیر شدم، نخستین کلمه‌ای که بر زبان آورد دستوری کوتاه و قاطع شایسته یک افسر نازی بود، یا شایسته آرایشگر پیر.
بشین.
من مطیع دستورش را اجرا کردم، قبل از اینکه او با قیچیش آن را عملی کند. سپس حتی بدون اینکه منتظر شود تا بداند من با چه مدل مویی می‌خواستم از آرایشگاهش خارج شوم یا دقیقاً با چه مدلی نمی‌خواستم از آنجا بیرون بروم، رقصش را دور سرم آغاز کرد. مگر تا به حال با موهای فرفری نافرمان مردی دورگه سر و کار داشته؟ قرار نبود مأیوس شود. برای اینکه سر صحبت را باز و جوی دوستانه بین خودمان ایجاد کنم، پرسیدم: میخواین براتون یه داستان باور نکردنی تعریف کنم؟
تا وقتی سرتون رو تکون نمیدین هرچی میخواین بگین، آخرش گوشتون رو میبرم.
آن هرچی میخواین بگین را قدمی بزرگ و دعوتی به گفتگو، مسالمت اجتماعی و تفاهم بین برادران جامعه انسانی برداشت کردم و همزمان سعی کردم به سریع ترین شکل ممکن و طبق همان توافق برادری تهدید ناقص شدن عضو شنیداریم را از یاد ببرم. گفتم: خب پس یه روز پستچی من که زنه و البته زن جذابیه، سر و کلش تو برج مراقبتی که من اونجا کار میکنم پیدا شد و گفت: آقای ماشن، فامیلی منه، باید به من اجازه پرواز بدین. میدونم درخواستم ممکنه به نظرتون عجیب باشه، ولی همینه. خیلی سوال نکنین. از وقتی همه این چیزا شروع شد، من از سوال کردن دست کشیدم. فقط خواهش میکنم بهم اجازه پرواز از فرودگاهتون رو بدین. از نظر من خود درخواستش خیلی هم عجیب نبود. گاهی شکست خورده های خاص مدرسه های هوانوردی روبرو رو میدیدم که دلشون میخواست به مسئولیت خودشون ساعتها پرواز کنن. اما چیزی که منو متعجب کرد این بود که تا پیش از این هیچ وقت درباره ذوق و شوقش برای هوانوردی با من حرف نزده بود. خب ما هیچ موقع نه فرصت زیادی برای گپ زدن داشتیم و نه حتی برای دیدن هم دیگه. من ساعتهای روز و شب رو به هم میدوزم. ولی به هر حال معمولا دیدن اون محدود میشد به این که با رنو 4 زرد قدیمیش بسته پستی برام بیاره. هیچ وقت نیومده بود سر کار منو ببینه. حیف، چون دختر خوشگلی بود. بهش گفتم در حالت طبیعی دوشیزه برای این نوع درخواست‌ها شما رو به دفتر برنامه‌های پرواز راهنمایی می‌کردم. مشکل اینه که امروز ترافیک هوایی با این ابر خاکستر کوفتی آشفته شده و ما نمیتونیم مسئولیت پروازهای خصوصی رو بر عهده بگیریم. متاسفم. با دیدن قیافه پکرش، قیافه پکر خیلی قشنگی داشت و همین قلبمو به درد آورد. وانمود کردم به وضعیتش علاقمند هستم. گفتم شما با چی پرواز میکنین؟ سسنا؟ پیپر؟ خیلی تردید داشت. کاملا مشخص بود معذبه و سؤال من ناراحتش کرده. گفت دقیقا به همین خاطره که درخواست من عجیبه. من با هواپیما پرواز نمی کنم. تنها می پرم. گفتم ها بله فهمیدم. منظورتون اینه که بدون مربی آموزشی. گفت نه نه نه. منظورم اینه که کاملا تنها، بدون وسیله، اینجوری. دستاشو بالای سرش برد و مثل بالریان دور خودش چرخید. راستی، بهتون گفتم لباس شنا تنش بود؟ آرایشگر که حالا سرگرم جنگ با موهای فرفری هم بود پاسخ داد
این مسئله جزئی رو حذف کردین. قبلا فکر میکردم یه مأمور کنترل ترافیک هوایی زندگی خوبی داره، ولی این که غوزه بالا غوزه.
حق با پیرمرد بود. سوزنبان آسمان اورلی بودن جای زیادی برای گله کردن نداشت. حتی اگر گاهی می توانستیم ناغافل اعتصاب مختصری راه بیاندازیم، آن هم فقط برای اینکه مردم ما را در طول جشنها فراموش نکنند. حرفم را از سر گرفتم. خب اون مایوی دو تیکه گلدار پوشیده بود، زنی بسیار زیبا. گفت من نمیخوام عبور و مرور شما رو به هم بریزم آقای مأمور کنترل. فقط میخوام منو هم مثل یه هواپیمای اضافه در نظر بگیریم. خیلی بالا نمیپرم که ابر خاکستر آزارم بده. اگه باید عوارض فرودگاهی پرداخت بشه هم مشکلی نیست. بفرمایین. اسکناسی 50 یورویی که نمیدونم از کجا بیرون کشید به طرفم گرفت. به هر حال اسکناس رو از کیف رودوشی چرم بزرگش بیرون نیاورد، چون با خودش همچین چیزی نداشت. تعجب کردم. اصلا از داستانش سر در نمی آوردم. ولی ظاهر خیلی قاطعی داشت. یعنی داشت به من می گفت می تونه واقعا پرواز کنه؟ مثل سوپرمن یا مری پاپینز؟ چند ثانیه فکر کردم آقای پستچی، یعنی خانم پستچی من، عقلشو از دست داده.
اگه بخوام خلاصه کنم، پستچی شما که یه خانومه، یه روز سر و کلش تو برج مراقبتتون پیدا میشه، اونم با لباس شنا، در حالی که نزدیکترین ساحل صدها کیلومتر فاصله داره، بعد دستاشو مثل مرغ به هم میزنه و ازتون اجازه پرواز از فرودگاهتونو میخواد، ها؟
خیلی خلاصه خوبیه، بله. مرد شانه را با روپوشش پاک کرد. بعد آن را دوباره در موهای آشفته و مارپیچ من فرو برد و آهی کشید.
اون وقت پستچی من فقط برام قبض میاره.
در دست دیگرش برخورد تیغه های قیچی به هم دیگر بدون توقف و مثل چنگال های سگی روی پاکتی یا چنگال های همستری در چرخی صدا می دادند. رفتارش همه جوره نشان می داد کلمه ای از آن چیزی را که داشتم برایش تعریف می کردم باور نکرده است. نمی شد او را به این خاطر سرزنش کرد. احتمالاً برای اینکه بفهمد تخیل هزیان‌آمیزم تا کجا می تواند پیش برود از من پرسید
خب، اون وقت شما چی کار کردین؟
شما اگه جای من بودین چی کار می کردین؟
نمیدونم، من که تو هواپیمایی کار نمی کنم. عادتم ندارم زنای خوشگل با اون جور لباسا رو توی آرایشگاه هم ببینم.
شوخی های قرقروی پیر را نادیده گرفتم و حرفم را ادامه دادم. خب من دست پاچه شده بودم. با تمسخر پاسخ داد.
فکر کردم هیچی نمیتونه مأمور کنترل هوایی رو دست پاچه کنه. مگه برای همین کار به شما حقوق نمیدن؟
خب این دیدگاه کمی زیاده رویه. به هر حال ما که ماشین نیستیم. خلاصه با چشمای عروسکیش بهم نگاه کرد و گفت اسم من پروویدنسه. پروویدنس دوپوا. بعد منتظر مون تا حرفاش کمی روی من تأثیر بذاره. انگار آخرین فشنگش هم شلیک کرد. فکر میکنم اسمشو به من گفت تا دیگه بهش مثل یه پستچی ساده نگاه نکنم. اونقدر گیج شده بودم که چند ثانیه ای حتی به این فکر کردم که خب میدونین اون دختریه که شاید میتونستم باش ماجرایی داشته باشم، ولی متوجه نشده بودم. تو دوره جوونیم موقعیت های کوچیک خودم رو داشتم، ولی تردیدی نبود که حتی بدون کلاه کاسکت و جلیقه آبی ملوانی از مد افتادش اون دختر جذاب عالی همون پستچی من بود. چند ثانیه می شد که آرایشگر شانه و قیچیش را از موهای فرفری من بیرون کشیده و آنها را در هوا معلق نگه داشته بود. وسایلش را روی تاخچه شیشه‌ای جلوی من گذاشت. انگار ناگهان به شدت خسته باشد، با تعجب گفت
شما الان گفتید پروویدنس دوپوا؟ خانوم پروویدنس دوپوا؟
اولین بار بود که از وقتی آن گفتگو را شروع کرده بودیم، یعنی از وقتی من یک تن شروع به حرف زدن کرده بودم، نشانه ای از علاقه از خودش نشان می داد.
منظورتون همون زنیه که همه روزنامه ها در بارش حرف زدن؟ همونی که پرواز کرده؟
با تعجب از اینکه او را می شناسد پاسخ دادم. خودشه. خب البته اون لحظه از نظر من فقط پستچیم بود. بمب جذاب رنو 4 زرد. آرایشگر خودش را روی صندلی خالی انداخت که کنار من قرار داشت. انگار چند لحظه قبل ایستگاهی فضایی روی شانه‌هایش فرود آمده بود. نگاهش جایی بین سنگفرش‌های سفید و سیاه آرایشگاهش گم شد و گفت
اون روز خاطرات تلخی رو به یادم میاره. برادرم رو تو حادثه هوایی از دست دادم. دقیقا همون روزی که این پروویدنس دوپای مشهور به خاطر اون اتفاق عجیب سر زبون افتاد. پول برادر بزرگم چند روزی برای تعطیلات تابستونی رفته بود. تعطیلات کوتاهی که هیچ وقت تصور نمی کرد اونقدر بلند باشه. تعطیلاتی که تموم نشد. 162 تا مسافر. هیچ کدوم زنده نموندن. مثل همه فکر می کردم اختیار هواپیما دست این نیروی غیبیه. حتما اون روز دیر به محل ثبت رسیده.
مرد سرش را بالا آورد. نور امیدی دوباره در چشمهایش ظاهر شد.
خیلی خوب، از چیزهای شاد حرف بزنیم. بگیم ببینم آیا اون زن واقعا پرواز کرد؟ منظورم اینه که شما این پروویدنس دوپوا رو دیدین که پرواز کنه؟ اینو تو مطبوعات خوندم، ولی اونها چیزهای احمقانه زیاد میگن. دوست دارم واقعیت رو بدونم. فقط واقعیت.
رسانه ها اونجا نبودن. بعدن اومدن سراغ ماجرا و بزرگش کردن و احمقانه ترین شایعه ها شد خوراکش. حتی دیدم نوشتن پروویدنس توی رنوی زردش تا مراکش پرواز کرده و با یه ابر تصادف کرده. چیزی که البته خیلی هم دور از واقعیت نیست، ولی دقیق نیست. من خودم الان واقعیتی رو که اون روز تو اورلی اتفاق افتاد براتون تعریف میکنم. باور کنین این چیزی جز بخش پیدای کوه یخ نیست. اینکه پستچی من چطور به اونجا رسید و چیزی که بعدن اتفاق افتاد شاید حتی تأثیر گذارتر باشه. طوری که تو روح حقیر و شکاک من همه چیز زیر سوال رفت. دوست داریم بشنوین؟ آرایشگر با دستش آرایشگاه خالی را نشان داد و با تمسخر گفت
همونطور که میبینین جمعیت زیادی اینجا هستن، ولی به هر حال منم میتونم استراحت کوچیکی به خودم بدم.
پیرمرد در حالی که در آتش دانستن همه چیز میسوخت با بی‌تفاوتی تصنعی اضافه کرد
بفرمایید، این ماجرا فرق داره با داستانهای همیشگی ازدواج یا مراسم غسل تعمید که مشتریام هر بار میان یه صفایی به شینیونهاشون بدم برام تعریف میکنن.
و من همه چیز رو برایش تعریف کردم. روزی که پروویدنس راه رفتن را یاد گرفت، بلافاصله فهمید همانجا متوقف نخواهد شد. چرا که جاه طلبی‌هایش فکر چیزهای دیگری را در سرش می‌انداخت و این موفقیت چشمگیر که خب دقیقاً می‌شد نام موفقیت را رویش گذاشت، تنها آغاز مجموعه طولانی شامل دویدن، پریدن و شنا کردن بود. جسم انسان، این ماشین شگفت‌انگیز، قابلیت‌های فیزیکی حیرت‌آوری داشت که به او اجازه می‌داد در زندگیش پیش برود، هم به معنای حقیقی و هم مجازی. از 7 ماهگی و وقتی قدش 68 سانتی‌متر و نیم بود، آتش کشف دنیا با چشم‌های خودش، البته بیشتر با پاهای خودش، تحریکش می‌کرد. پدر و مادرش که هر دو در معتبرترین بیمارستان‌های اطفال فرانسه پزشک بودند، تعجب کردند. طی تجربه طولانیشان در زمینه پزشکی هرگز با چنین موردی برخورد نکرده بودند. علاوه بر این، فرزند خودشان بود که چنین چیزی را به آنها نشان می‌داد و با همه انرژی نوزادی چند ماهه که برجی مکعبی را خراب می‌کند، تمام فرضیه‌های زیبایشان درباره یادگیری راه رفتن را زیر رو می‌کرد. چطور ممکن بود تنها دخترشان در چنین سن کمی نخستین قدمهایش را بردارد؟ چطور استخوان‌بندی پاهایش میتوانست به این زودی آن جسم کوچک بودای خندان پر از درزگیر را تاب بیاورد؟ آیا این مسئله ارتباطی به 6 انگشت پای راستش داشت؟ سؤالهای بسیاری بود که نادیا و ژان کلود نه در آن لحظه و نه بعدها نتوانستند پاسخی برای آنها بیابند. از آن ماجرا هیچ سر در نمی آوردند و سرانجام آن را پذیرفتند. مادرش بلا فاصله او را معاینه کرده بود. پدرش حتی از او نوار مغزی گرفته بود. اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود. همه چیز طبیعی به نظر می رسید. این گونه بود. همین. پروویدنس کوچک آنها در 7 ماهگی راه افتاده بود. نقطه. پروویدنس دخترکی عجول بود. البته قطعاً تمام آنچه آنها می توانستند در آن دوره عجیب تجربه کنند، در برابر احساسی که می بایست همچون سونامی آن روز تابستان 35 سال بعد آنها را در خود غرق کند، هیچ بود. وقتی دخترشان متقاعد شد، پرواز یاد بگیرد.